ایمان به غیب اون وقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم به رابطه میانه خودش با غیب داشته باشد. ایمان داشته باشید آقا اینجور نیست که قیبی هست جدا، ما هستیم جدا. یعنی ایمان باید داشته باشیم به مددهای قیبی، به کمکهای قیبی، مددهای قیبی. شما در قرآن اینجور در سوره هم سابت مال قرآن است که در نماز در قرآن اینجور میکنید ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای خدای نهان تنها، تنها تو را ما پرستش میکنیم و از تو ما کمک میگیریم، از تو مدد میگیریم، از تو نیرو میخواهیم. استمداد است، استمداد. در راهی که میرویم این نیروهایی که تو به ما داده ای این نیروها را به کار میاندازیم، ولی باز میدونیم سر رشته تمام نیروها در دست تو، از تو قوت میخواهیم، از تو مدد میخواهیم، از تو هدایت میخواهیم. شب جمعه در دعای کمیل اینجور میخونیم یا رب یا رب یا رب قبض علا خدمتت جوارحی وسدد علا العزیمت جوانحی و حبلی الجد فی خشیته و دوام فی الاتصال فی خدمتک اله. ببینید پروردگارا 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 از اعظام جواره من نیرو بده، ولی در راه خدمت خودم خودتون را بنده آماده به خدمت میتون میدید، از خدا استمداد میکنید، نیرو میخواد. نه تنها برای اعضا و جوارح خودم نیرو میخواهم، برای دل خودم، برای عزم خودم، برای تصمیم خودم از تو نیرو میخواهم. خدایا به دل من عزم بده، به دل من تصمیم بده، اراده من محکم کن. اساسا آقایان اگه دعایانی که بسیار خوب ایمان داریم به غیب، برای خودمان، برای خودمون. نه، از اهمیت مذاهب یه نکته‌ای میگوین، حرف خوبی میگن. یکی از تفاوت‌هایی که میان فلسفه الهی و میان دین و مذهب هست این است، فلسفه الهی حد اکثر، البته فلسفه‌های الهی که از مذهب مثل اسلام استنداد نکردند، خدایی به خدایی جدا از عالم، به غیبی جدا از شهادت اعتقاد دارد. دلی مثل آدم ستاره شناس که مثلا میگوید در منظومه شمسی، شمسی یه ستاره ایم کشف شد به نام نپتون، در کهکشان چنین چیزی کشف شد هست به من شمرمون، ولی در دین امدهش این رابطه ایست که برقرار می کند میان بنده و خدا، میان ما و جهان غیب. از یک طرف ما را وادار می کند به عمل، به کوشش، به خدمت، به تعبیر امیر المؤمنین. از طرف دیگر به ما می گه آقا یک پیونده ها، یک رابطه های معنوی میان غیب به اینجا هست، تو دعا کن، تو بخواه، تو استمداد کن. از یاد راه نهانی که تو خودت نمیدونی به هدف میرسی، به نتیجه میرسی. میگه صدقه بده، از یاد راه نهانی که تو نمیدونی صدقه را ادلا میکنن. دعا کن، شرایطی دارد دعا، اگر دعا با اون شرایط صورت میگیرد از یاد راه نهانی شما استجابتش میگیرید. تصمیم بگیر، از خداوند الهام بخواه در کارها، بعد میبینیم موقع معین سر به زنگاه که شد خدا به قلب تو یه الهام کرد، از غیب به تو مدد میرسد. خودش مدد غیبی، البته مدد غیبی شرایطی داره، معناش که ما تو خداوند بیشیم ای غیب بیا به من مدد بده، نه آقا قانون داره، شرایط داره. پس ایمان به غیب عمده این است که ما ایمان به غیب داشته باشیم، و ایمان به مددهای غیبی در یک شرایط معین داشته باشی. خود وحی، خود نبوت، از وحی مدد غیبی، نبوت مدد غیبی، ولی در مقیاس اجتماع بشر، اونجا که پای علم بشر، پای عقل بشر، پای فعالیت بشر دیگه نمیرسن، اونجا که دیگه پای حس اونجا نمیرسن، پای عقل و فکر اونجا نمیرسن، خداوند به وسیله یک عده به نام پیامبران بشر را هدایت میکند، راه نمایی میکند، از غیب مدد میرسن. اونجا که جای عجز بشر است، جای ناتوانی بشر است، دیگه بشر فعالیت خودش کرده، کار خودش انجام داده، ناتوان است. در قدرت اونی جای مدد غیبی، جای کمک غیبی. قرآن درباره پیغمبر اکرم می‌فرماید که وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فکنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. این نعمت خدا را فراموش نکنید ای مردم. شما یعنی شما مردم، شما بشرها، شما انسانها، نه تنها شما عربها، همه انسانها، همه انسانیت رسیده بودید به یک پرتگاه بسیار خطرناکی، به لب پرتگاه رسیده بودید و انقریباً سقوط قطعی پیدا کرده بودید. خداوند به وسیله این پیغمبر شما را نجات داد، شما را آزادی داد، شما را خلاص کرد. در مدد غیبی و چقدر برای زندگی فردی انسان و برای زندگی اجتماعی انسان چقدر این ایمان مفید است و چقدر نگهدارنده است. من نمیدونم با یه همچه اکاس برخورد کرده اید یا نکرده اید. من برخورد کردم و من خودم در زندگی شخصی خودم یه همچه تجربه ها دارم. انسان گاهی اینجور احساس میکنم که اگر اون راهی که خدا برای او معین کرده است اگر برود، یه تأییدهایی، یه حمایتهای غیبی نهانی هست بالاتر از عقل او، بالاتر از فهم او، بالاتر از فکر او برای او کار میکنن. و چقدر یک همچه ایمانی آدم رو نگه میدارد و چقدر برای زندگی انسان مفید است. یه داستانی دارم الان یادم افتاد، دریغ از اون رو نگویم. یکی دو بار دیگه یادم هست در سخنرانی ها گفتم. مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه، من از نزدیک قبل از اینکه ایشان قمبیان خدمت ایشان ارادت داشتم، بروجرد رفته بودم، در بروجرد خدمت ایشان رسیده بودم. مرجی بود در حقیقت با تقوا و مرجی بود راستی موحد. نگید آقا هر که مرجع تقلید شد البته موحد هست، توحیدم مراتب دارم. بله اگر به مقیاس ما با شما حساب بکنه که همه مراجع تقلید خیلی درجات بالاتر از توحید ما و شما را دارن، ولی وقتی که من میگم موحد، یک درجه خیلی عالی رو میگم. یعنی کسی که اساسا در زندگی خودش توحید رو لمس میکرد، توحید رو لمس میکرد، یک اتکا و اعتماد عجیبی به دستگیری های خدا داشت. سال اولی بود که ایشان آمده بودن، که ایشان تصمیم گرفته بودن درن مذهب مثل این که یک نظرگونه ای در وقتی که بیمار شده بودن، اون بیماری معروف احتیاج به جراحی پیدا کردن، در بروجرد آوردن به عمل کردن. بعد از اون ایشان را به درخواست علمای قوم ایشان آمدن قوم، در حال بیماری ایشان تو دلشون نظر کرده بودن که اگر خداوند ایشان به شفا عنایت بفرماید برون زیارت حضرت رضا. بعد از 6 ماه که موندن و تابستان پیش آمد تصمیم گرفتن برون مکه. یه روزی در جلسه دوستانشون اصحابشون به اصطلاح طرح میکنن این را که من میخوام برم مسجد، رفقا کسی اگه همراه من میاد اعلام بکنه کی همراه من میاد. اصحابشون عرض میکنن که بسیار خوب بهتون عرض میکنید. یکی از اصحاب خاصشون که فعلا از مراجع تقلیدم هست برای من معرفت کرد، گفت ما دور هم دیگر نشستیم سنگ کاست کردیم، فکر کردیم مصلحت نیست آقا برن مذهب. چرا؟ گفتن آقا را راستم میگفتن در اون وقت ما میشناختیم. ولی هنوز مردم ایران نمیشناختن، مردم تهران نمیشناختن، مردم خراسان نمیشناختن. بنابراین تجلیلی که شایسته مقام این مرد بزرگ هست نمیتونن. یه دیگه یکی دو سال دیگه بمونن نظر کنن که سیغه نکنن که نظر شرعی باشن. دلشون نیت کردن بعد که انسان معروف شدن و مردم ایران شناختن ایشان را و تجلیلی که شایسته ایشان هست اون وقت ایشان برن. تصمیم گرفتیم اگه بار دیگه ایشان فر بودن منصرف. بعد چند روز دو مرتبه در جلسه گفتن ها از آقایان چی همراه من میاد؟ دوستانشون هر کدوم یه حرفی زدن هی بهانه تراشی. کسی گفت آقا شما تازه از بیماری برخواستی و واقعا اون وقت با اتومبیل هم بود دیگه این قطار هواپیما قطارم نبود. ناراحت میشید ممکنه دخیه ها باز میشود. یکی چیز دیگه گفت، یکی چیز دیگه گفت، ولی از زبان یکی از رفقا درد کرد مطلب که ما چرا میگیم نریم. یه جمله گفت آقا درد کرد. اینا که میگن نرو مشهد به خاطر این است که هنوز مردم ایران شما رو نمیشناسن. تجلیلی که شایسته شماست به عمل نمیاد. اون آقا برای من نقل کرد گفت تا این جمله رسنی تکانی خوب اون وقتیشان 70 سال بود. گفت 70 سال از خدا عمر گرفتن و خداوند از ظلات زیادی به من داد و هیچ یک از این تفضلات تدبیر نبوده است، همه تقدیر. من فکرم همیشه این بوده ببینم وظیفم در راه خدا چیست. هیچ وقت فکر نکردم من در راهی که میرم ترقی میکنم، تنزل میکنم، شخصیت پیدا میکنم، شخصیت پیدا میکنم. فکرم همیشه این بوده وظیفه خودم انجام بدم. هر چی پیش آمد تقدیر الهی و خداوند در این 70 سال تفضلاتی به من کرده است و هیچ کدام تدبیر نبوده است، همه تقدیر بوده است. زشت است در 70 سالگی خودم برای خودم تدبیر بکنم. وقتی که خدایی دارم، وقتی که عنایت حق را دارم، وقتی که خودم را به صورت یک بنده و یک فرد میبینم، خدایم من فراموش نمی کند. خیر میرم و دیدیم این مرد تا مرد روز به روز خداوند در عزت این آدم چقدر عزیز، چقدر حالا این داشته باشید. آقا آیا تنها آیت الله بروجردی علیاذ بالله قوم کسی با خدا داشت که مورد تفضل و عنایت حق باشه؟ عبدا حسابی دارد، امدادهای الهی حسابی دارد، امدادهای الهی به افراد حسابی دارد، امدادهای الهی به اجتماعات حسابی دارد، امدادهای الهی به بشریت حسابی دارد. پیغمبر اکرم فرمود در باره مهدی موعود یبعث فی امتی علق ثلاث من النار و زلائل و زلازل یرضعان فاطم السماء و فاطم الارض و یقسم المال سهاهن. قالوا بما سهاهن یا رسول الله؟ قال یقسم بینهم بالسبیه. خدا هرگز دنیا را بی صاحب نگذاشت و بی صاحبم نخواهد. اون وقتی که کار دنیا میکشد به اون جایی که واقعا بشریت در خطر است، خدا بشریت را به وسیله یک بشر نجات میدهد. در یک جلسه ای که دیشب در یکی از دانشگاه های این شهر، دانشگاه صنعتی آریا مهر بود، جلسه عظیمی هم بود، در اونجا این حرف را عرض کردم با آقایان. گفتم به این که هیچ میدونید الان چگونه بدبینی نسبت به آینده بشریت در روشن فکران جهان پیدا شده است؟ و هیچ میدونید که این بدبینی با مقیاس علل و عوامل ظاهری بجاست؟ ما مسلمان قدر این نعمت نمیدونیم. ما الان مثل مردم 100 سال پیش فکر میکنیم، مثل مردم 200 سال پیش. یعنی که یعنی فکر میکنیم میگیم آقا این زمین و این اوضاع و این زندگی، خب بعد از ما 700 سال دیگه هم هست، 200 سال دیگه هم هست، 500 سال دیگه هم هست، 1000 سال دیگه هست، 100000 سال دیگه هست. ما پیش خودمون میگیم دلیلی ندارد که نباشد، دلیلی ندارد که بشریت منقرض بشود. اما یک عده به اصطلاح روشنفکران امروز در دنیا هستن. راسل در کتاب امیدهای نو میگه عده زیادی هستن معتقدن بشریت دوران خودش تمام شد، دولت خودش انقراضش رسیده. او میگوید یکی از کسانی که چنین بدبینی به آینده بشریت دارد آینشتین است. معتقدن اینها، یعنی پیش بینی میکنن، میگن بسیار نزدیک است، یعنی نزدیک به ذهن است، یعنی صدی 90 اینجور احتمال است. به تعبیر او که بشر با یک مهارت شگرفی خودش رو به کلی نابود کنند، چون خودش رو رسونده، توسعه داده، وسائل ارکان نیروهای مخرب رسیده به جایی که قدرت از میان بردن بشریت الان پیدا کرده. در گذشته همچنین چیزی نبود، در گذشته ها خطرناکترین مردم اگر پیدا می شدن، مجنونترین افرادم اگر پیدا می شد و بزرگترین قدرت های نقص را اگر می داشت چطور می تونست کنم؟ یه وقت مثلا 100,000 نفر را و 50,000 نفر آدم رو می خواد سبحان الله. ببینید حجاج ابن یوسف 30,000 نفر آدم رو کشت. خب دیگه نمیتونید بکشن، تمدن اون عصر اجازه نمیده. مگه با شمشیر و با نیروی جلاد و آی گردن این رو بزن، آی شکنی این رو سفر کن، مگه چقدر آدم خود رو بکنه؟ آدم 10 سال 20 سال هم که حکومت بکنه، 30 سال هم که حکومت بکنه، روزی هم 3 نفر 4 نفر های گیر بیاره به کچه آخرش چقدر میشه؟ تو دیگه سیه دار دیگه بیشه دین که نمیشه. یا مثل اون سزار از کیسون امپراتور و خونخواب روم که بشود، حد اکثری که میتوند جنایت بکند چی؟ جانی بلسکران باشد. میره وقت یه بلندی میستد میگه این شهر آتش میزن، در شهر آتش میزن، شهر گر میگیرد لذت میزن، ولی دنیا رو میگه میتونه آتش بکنه؟ عبد تازه شهری که اون وقت آتش میزدن در اون وقتا مگه میشه شهری به اندازه تهران وجود پیدا کنه؟ اصلا وسایل اون روز اجازه نمیداد شهری که این وسعت و این عظمت، شهری که این وسعت و این عظمت مثل تهران شهرهای بزرگتر مولود این تمدن جدید است. ولی امروز تمدن بشریت رسیده به جایی که اگر 1,000 پیدا بشود، یعنی یک قدرت درجه اول دنیا پیدا بشود، یه جنون آنی اگر به کلش بذارد تمام بشریت از بیان رفتن. از برای صدر اعظم آلمان گفت اگر جنگی دیگر در بگیرد، اگر جنگ سوم جهانی رخ بدهد، غالب و مغلوبی که وجود ندارد، نه غالبی وجود دارن مغلوبی، یعنی تا حالا جنگ های دنیا یکی غالب بوده و دیگری مغلوب، ولی اگر جنگ جهانی دیگری میان قدرت‌های درجه اول جهان صورت بگیرد، غالب و مغلوب وجود ندارد، یعنی غالب و مغلوب هر دو از میان می‌روند. خب راستی هم روی شرایط ظاهری حق با کیا؟ حق با بدبینا. اگر حساباتی بکنید دنیایی که راست راستی روی انبار باروت است، از انبار باروت هم خطرناک است. وقتی خیلی میخواستم موضوع را مبالغه کنم، دو گفتم انبار باروت، انبار باروت، انبار باروت، انبار باروت، یعنی که 100 درجه بالاتر از انبار باروت. دنیایی که از میان رفتنش با فشار دادن روی چند تا دگمه میختر است، حق با اونها که بدینم با آنها. راستی هم روی علل ظاهری هیچ دلیلی نداره که بدبین نباشیم، باید هم بدبین باشیم، باید هیچ امیدوار نباشیم که بچه های ما بتونن یه عمر طبیعی عادی رو طی کنن یا بچه های خودشون رو ببینن. با این دنیایی که ما امروز داریم میبینیم، با این رقم تو کره ما کم کم اونجا رو از سکونت میکنند، از اونجا میتونه تمام زمین رو منهدم بکنن. اگر بخواد جنونی به کلش بزنن، تنهایی چیزن، تنهایی چیزن، الهایی که ما از دین میگیریم، الذین یؤمنون بالغیب، میگیم آقا برای بشریت، البته در گذشته به مقیاس‌های کوچک، به مقیاس‌های قبیله‌ای، به مقیاس‌های نمی‌دونم که کشوری، به مقیاس‌های خودی بزرگتر اقلیمی از این خطرات پیش آمده، ولی جان صاحبی دارد خدا نام به یه وسیله خداوند حفظ کرده. وقتی هم که خطر به مقیاس جهانی به وجود بیاد، باب لطف الهی از عالم گرفته نمیشود. الذین یؤمنون بالغیب، بلکه برعکس، نه تنها سخن از نجات دادن بشریت است از این جنون ها و از این نبوغ ها، که حرف خوبی میزند گاندی، میگه اروپا آجنده است از جنون و نبوغ با هم. میگه این نوابغشون هم مجانی هست، این نبوغ های توأم با جنون صحبت این نیست. از نظر منطق دین ها، از نظر الذین یؤمنون بالغیب، از نظر خبرهایی که از طریق دین ما گرفتیم، میگه مولا نظر رسول زهرسی حرفا دو، یعنی حرفا خیلی دید است، ولی ما با الهاب دینی اینجور میگیم، میگم نه آقا اینجور نیست، راحت ما میخوادیم از این جهت، یعنی خیالمون از این که بشریت به کلی نیست و نابود بشود از این جهت راحت هم. هر که در گذشته بوده مقدمه ایست برای اون چه که در آینده پیش میاد. ما آینده ای در جلو داریم که این آینده در اونجا به تعبیر اسلام عقلها کامل میشود. حدیث دارد که خداوند، نمیگه امام زمان، میگه در اون دوره خداوند دست لطف خودش بر سر بندگان میگذارد. حتی تملت عقولهم و بعد و بلغت اخلاقهم غریبین، خدا دست لطفش به سر بشر میگذارد، بشر عقل خودش باز میآورد، عقلش کامل میشه دیگه، این بیعقلیها رو خود به خود نمیکند. میفرماید در اون دوره عمرها طولانیتر میشود، بهداشت مردم کاملتر میشود، امنیت به حد کامل برقرار میشود. یصلح فی ملک السبع، درندگان به یکدیگر صلح میکنند، کاتبین جانسر هم با هم دیگر صلح میکنند. یخرج الارض اطالیب و کبدها، زمین اینقدر منابع نیرو و ذخیره ها دارد الا ماشاءالله. فضل شما کجاهاشی که بردی؟ میگه 3 میلیارد 4 میلیارد زیاد است، به 5-6 میلیارد برسد دیگه زمین نمیتونه، نه بیش از اینها میتواند. زمین رو حد اکثر نیرویی که دارد، گنجه های مدفونی که دارد در اختیار بشر میگذارد. زمین آسمون برکات خودش رو میبارد. اون وقت وقتی که ما روی الهام مذهبی به این چیزا مطالعه میکنیم، همین دنیای روشن به اصطلاح امروز رو میبینیم، میدونیم نسبت به دنیایی که دین به ما نوید میدهد چنین دنیایی خواهد بود در انتظار ماست، خواه اون که ما شخصا به اون دنیا برسیم یا نرسیم، یعنی به اون دوره برسیم یا نرسیم. تازه مثل ما مثل مردمی است که از یک تونل دارن عبور میکنن، تونل در ذات خودش تاری که یه عده چراغهای مصنوعی برقی هم کشیدن روشن بکرد، تازه باید از این تونل بیام بیرون. وقتی که آمدن بیرون به یک فضای بسیار باز و به یک فضای بسیار روشن که روشنیش روشنی طبیعی باشد، عدالت به معنی واقعی برقرار باشد، امنیت به معنی واقعی برقرار باشد، آزادی به معنی واقعی برقرار باشد، توحید به حقیقت خودش اون توحید طلوع کند، غروب بکند، طلوع بکند به وقتی و ظاهر بشود و روشن بکند دنیا را. اولا یروان الله یحیی الارض بعد موتها، قرآن میگه که نمیبینید به چشم خودتون خدا چطور همین زمین مرده را بعد در یک بهاری که میرسد چطور زندهش میکند. در احادیث ما اینجور تفسیر شده، این اختصاص ندارد این زمین، زمین اجتماع بشر هم اینجور است. اگر شما دیدید یه روزی فساد زیاد شد، فساد جهانگیر شد، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس شد، تمام عالم یک مرتبه مثل فصل زمستان مرد، مایوس نشید، نگید دیگه آقا دنیا را زمستان گرفت دیگه دوره بهار منقضی شد، خیر باز بهاری خواهد. این معنی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به نهان، به ایمان به مددهای غیبی و نهانی. منتها مددها هر کدام برای شخص با مقیاس شخصی، برای اجتماع کوچک به مقیاس اجتماعی، برای جهان بشریت به مقیاس جهانی، حکومت واحد جهانی، سراسر ادارت، سراسر امنیت، سراسر برکت، سراسر رفاه، سراسر آسایش، سراسر خوبی و سراسر تلقی. در حاکمه عرایزم این جمله های دعای افتتاح را که شاید اکثر شما هستید بخوانم: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعل لنا فیها من الدعاة الى طاعته و القادة الى سبيله و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الاخره.